سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه. خدا قوت. عذرخواهی می‌کنم، من صدقه شریفتون شدم. بزرگواری ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. خوبید الحمدلله.
ممنون.
پیروز سربلند باشید انشالله. جناب دیاری، پیرو گفتگو که با خانم پور وهابی داشتید، بنده مصدقات شریفتون شدم. سلامت باشید انشالله. جناب دیاری، همونطور که خانم پور وهابی خدمتون فرمودن، ما داریم پیگیری میکنیم، در واقع بپردازیم به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان همدان و شاخص هایی که برای انتخاب فرماندار چنین شهرستانی باید از سوی مدیران استانی مد نظر قرار بگیره. هستم خدمتون جناب دیاری. اگر بین صحبت های شما برای بنده سوالی پیش اومد از خدمتون میپرسم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم با توجه به موقعیتی که امروز نظام ما داره و بعد از این همه تأخیر در رفتارهای اجتماعی و مسائل عمرانی، مسائل سیاسی، فرهنگی، زمینه بسیار مناسبی برای
بخور. صداتون بلندتر میفرمایید، من صداتون خیلی ضعیف دارم، ببخشید.
بله خواهش. در همدان ما حالا فرق نمیکنه، موضوع ما این هست که توانمندی فرد به عنوان فرماندار چه چیزهایی میتونه باشه که در اصل وجهه شهر رو از این حالتی که ما داریم در بیاره بیرون. خب الان شهر همدان میدونیم که متاسفانه بین این سی یک دوستان ما عقب ماندگی هاش از بسیاری از جهات بیشتر هست. حتی در مقایسه با استانهای مجاور ما اگر نگاه بکنیم، استان مرکزی ما هستش، استان زنجان هستش، از کنم خدمت شما استان کرمانشاه هستش، نسبت به این ستا استان حداقل ما عقب ماندگی های خیلی چشمگیر و بارزی رو داریم که هر فردی که میخواد بیاد به عنوان فرماندار، علاوه بر اینکه باید یه دیدگاه فرهنگی بسیار مناسب نسبت به بافت شهر همدان و فرهنگ همدان داشته باشه، دو دیدگاه مشخص و بارز رو باید برای خودش قبلا تعریف کنه. یک دیدگاه اقتصادی برای همدان، دو دیدگاه عمرانی.
بله.
اگر این دو دیدگاه رو فرماندار آینده در خودش مستتر داشته باشه، ما میتونیم با پیوندی که بین اقتصاد و عمران در داخل شهرستان همدان میزنیم و همدان رو حداقل نسبت به این استانهای مجاوری که عرض کردم یک کمی بالا ببریم. درست ما الان قطب اقتصادی مان، قطب صنعتی مان بسیار ضعیفه، یه قطب کشاورزی داشتیم که اون هم با توجه به وضعیت کمبارشی به شدت افت کرده. خب اینها منشأهای درآمدزا برای مردم فقط اشتغال اداری که نیستش، همین هاست که میتونه رونق تولید رو بتونه دامندش بزنه، بتونه ارائه بده، ارتقا بده. مردم از وضعیت موجود راضی نیستن. چرا؟ چون ما حالا یک بحثش که بارش ها بود امسال برای بحث کشاورزی، از اون اگر بگذاریم ساماندهی ها هم برای ما یکی از مسائل عمده هست. اگر هنوز ما فعلا به عنوان یک بخش کشاورزی در داخل همدان برامون باقی مونده، حداقل باید نیرویی که به عنوان مسئول این شهرستان قرار میگیره یک ساماندهی در نقاط شهرستان همدان برای کشاورزان هم داشته باشه. ما متاسفانه در کشورمون این نقطه ضعف رو همیشه داشتیم. هر بار هم که بهش اشاره کردن فقط در قالب صحبت‌ها، نشست‌ها، همایش‌ها بوده، کمتر بهش به شکل عملیاتی پرداخته شده.
بله.
در هر شهرستان یک سری اتکان معایب هست، در کشاورزی یک سری محاسن هست.
بله.
معایبش این است که کشت‌هایی که در بعضی از شهرستان‌ها به بار میشینه،
بله،
موقع فروشش نیست. همدان یک از اون شهرهاست. مثلا میوه‌های نوبرانه که میاد اکثرا در فصل‌هایی که قابل خرید و فروش هست، همدان از این ظرفیت بی بهره است.
بله.
از طرفی همدان به خاطر موقعیت آب و هواییش که خب مدت کمتری در سال رو میشه کشت کنن.
بله.
و یه تقریبا 6 ماه از سال برای کشاورزی مناسب هست. 6 ماه دوم سال کشاورز ما چیکار بکنن؟ آیا اصلا فکر کردیم که میشه از همین کشاورز در داخل زمین هاش یه بخش کوچکی از زمین هاش با کش های گلخانه ای اون رو حمایت کنیم و هدایتش بکنیم که یک ارزش افزوده از اون زمینی که ایشان داره بتونه در بیاره بیرون؟ یا تغییر در نوع و الگوی کشتی که برای کشاورز ما هست. خب کم بارشی هست، کم آبی هست، چقدر ما الان همین کشاورز رو هدایت کردیم به سمت تغییر الگوی کشت، نه حتی بحث روش های آبیاری، نوع کشت رو. حتی من خاطرم هست تحقیقی که قبلا بودم آمدیم این مطلب رو مطرح کردیم و محصولاتی که پر آب بود رو از اونها سعی کردیم که قانعشان کنیم بگیریم، محصولات کم آب و پر بازده رو جایگزین کنیم برای اونها.
بله.
که هم سوداوری بیشتر باشه، هم با توجه به وضعیت بارشی همدان که خب این مدت کم آبی بوده، اونها حداقل بتونن ارتزاق یک ساله خودشان رو از اون محصولشان داشته باشن.
بله.
خب ما فعلا که تو بحث صنعتی نتوانستیم قطب صنعتی بشیم.
درسته.
این متاسفانه علتش، حالا درسته میگن سرمایه گذار نمیاد فلان، خوب سرمایه گذار در استانهای دیگه که رفته، چند بار فرماندار ما، معاونین ایشان، معاون امور افغان اقتصادی ایشان رفتن ببینن این سرمایه گذاری که در استان دیگه شروع کرده فعالیت چه عواملی باعث جذب شده. خب اینها تجاربه دیگه.
بله.
من وقتی در جایی میبینم موفق نیستم چه کار باید بکنم؟ باید برم. من یادم هستش خدا رحمت کنه مرحوم بهنامجو به من میگفت که من اردیبهشتا میرم کجا؟ کاشان.
بله.
میرم قمصر ببینم چه نوع گلهایی مناسب هست در چه فصلهایی، از اون موقع تدارک میبینم برای خرید برای همدان.
بله.
خب این اطلاعات رو از کجا به دست میاره؟ با رفتنها، با دیدنها.
بله.
با کسب تجربه از کسانی که قبلا تجربه کردن. ما بارها گفتیم ما تجربه میکنیم ولی تجاربمان هیچ وقت استفاده نمیشه. ما تجربه میکنیم برای تکرار، تجربه نمیکنیم برای استفاده.
بله.
اشکالمان در کار این هست. ببینیم استانهایی که جذب سرمایه کردن و صنعتی شدن، اقتصادشان وقتی که رونق گرفت، جوانشان سر کار رفت، یک وضعیت معیشتی نسبتا مناسبی برای مردم ایجاد شد، چه عواملی باعث جذب اون سرمایه گذار شده؟ چی بهش دادیم؟ آیا به اون سرمایه گذار امکانات دادیم؟ تسهیلات دادیم؟ وضعیتش رو تسهیل کردیم در امر سرمایه گذاری؟ من سرمایه گذار مناسب رو برای همین شهر آوردم، ایشان رو فقط برای یک کار کوچک.
بله.
که سرمایه گذار میلیاردی هم در همدان داشت انجام میداد، قریب 15 روز تو شهرداری ها اینقدر علافش کردن، ایشان به من گفت فلانی از من خداحافظ، نمیتونم تو این شهر کار کنم. خب ببینید وقتی که ما حاضر نیستیم، سرمایه گذار اگر سرمایش رو میاره دیگه بقیهش با من مسئوله. بعد بگردم ببینم حتی اگر شده نیرو بگذارم کنار ایشان، نیروی اداری خودم رو بگذارم ببینم کجاها گیره کار اداری در تمام ارگانهایی که ایشان مرتبط هست. ممکنه مثلا با اداره صنعت و معدن باشه، ممکنه با اداره فلان باشه، اداره از کم خدمت شما سمت غیر است، الاخر شهرداری ها با هر کجا که هست کجا گیره کاری داره، خودم وارد بشم مستقیم از طریق اون نیرویی که کنار ایشان گذاشتم و داره کار رو پیگیری میکنه.
بله.
راههایی که میتونه امیدوار کنه سرمایه گذار رو. ما در فراری دادن سرمایه گذار بسیار موفق بودیم اما در جذبش بسیار کم کار کردیم. مطلب برای که بعد فرماندار واقعا امروز توجه داشته باشه به بحث زیرساخت‌های شهری هستش.
بله.
درسته در کلان مصوب میشه، در استان مصوب میشه، استان هم با توجه به اعتباراتش و طرح و برنامه‌هایی که به کشور داده و از کم خدمت شما خیلی مسائل دیگه، حالا طرح جامع و تفصیلی که متأسفانه همدان هنوز داره در جا میشه در بحث تصویب این طرح جامع و تفصیلی شهر، اما به هر حال اون کارهایی که در حیطه فرمانداری به عنوان نظارت وجود داره ما هم داریم کمکاری میکنیم. ما بعضی از هزینه ها رو در همدان داریم به جای خودش هزینه نمیشه. اگر با یک هدف بلند مدت هم هزینه شده متاسفانه اون بهره برداری ازش انجام نمیشه. ما میگیم امکانات شهری.
بله.
این راه بیاندازیم ما برای افراد اشکال نداره، خیلی خوبه. میگیم پیاده راه میسازیم در همدان.
بله.
ولی پیاده راه رو چه کارش میکنیم امروز؟ از ابتدای میدان امام اول خیابان اشواتان ون میگذاریم که
بله.
افراد رو با ماشین ون ببرن. این چه فرقی با خیابان کرد؟ هزینه های میلیاردی که از جیب مردم رفت و توسط شهرداری به پیاده راه تبدیل شد، مگر امروز فرقی با خیابان کرده؟ ما همون ماشین های ون انداختیم توش، فقط تاکسی و وسایل شخصی رو ممنوع کردیم.
بله
دیگه پیاده راه نشد که. زیر ساخت میخوان بسازیم برای رفاه مردم، اما عکس عمل میکنیم. قرفه میخوایم بزنیم، کجا میزنیم؟ دقیقا تو هم پیاده راه میزنیم. مگر پیاده راه رو با اهداف چنگانه مگر دنبال نکردیم؟ نگفتیم برای سلامت مردم پیاده برن؟ حالا یکی از راه ها.
بله.
از کجا الگو گرفتیم؟ رفتیم از کشورهای خارج الگو آوردیم که فلان کشور پیاده راه رو به این منظور اهداف کرده. خب ما همین الگو رو آوردیم، آیا همون اهداف رو هم آوردیم یا فقط الگوهاش رو داریم میاریم؟ ما تو بحث نظارت بر اجرای اون کاری که انجام میدیم موفق نیستیم. در خصوص قفل کردن شهر همدان با همین از قم ستارینگی که بود که یه رینگش دیگه از دور خارج شد و رینگش دیگه باقی مانده، ما الان در خصوص یک شهر بسیار شلوغ و بدون از کنم امکانات زیرساختی خودرویی داریم به سر میبریم. ببینید ما در همدان از تقریبا حدود 12-13 سال قبل طرح قطار شهری حداقل مونوریل رو مطرح شد.
بله
و همه مخالفت کردن، گفتن آقا الان ترافیکی نیستش. من احساسم اینه که بعضی از آقایان که در رأس من جناب فرمانده که در این شهرستان قرار میگیره این حرف رو بزنه. من برای امروز نمیخوام این زیر ساخت ها رو.
بله.
این زیر ساخت ها رو برای 20 الی 30 سال آینده میخوام.
بله.
اگر بحث دو طبقه شدن بعضی از خیابان ها مطرح شد و خیلی از آقایان مخالفت کردن، حتی شورای شهر مخالفت کرد، این امروز رو نگاه میکرد و دو روز دیگه رو، طرح 12-13 سال قبل رو عرض میکنن.
بله
نگاه به امروز نمیکردن که شما دیگه در دور میدان آرامگاه بوعلی قدرت مانور ندارید.
بله
تو خیابانهای بوعلی، تو خیابانهای مثلا ارکان خدمت شما، حاشیه، مجاور و الاخر بقیه الان مکین و قسمتها قدرت مانور ندارید شما الان. چرا؟ چون ما اگر اون موقع همین 13-14 سال قبل که این طرح مطرح شد اجرا میکردیم، امروز با این محدودیت مواجه نبودیم.
بله.
چند تا پارکینگ طبقاتی، نه اینکه بیایم احداث یک فضای بسیار حجیم برای پارکینگ طبقاتی بگذاریم، نه. شما الان تو تهران که میری تو هر حتی مدخلهای برخی از ورود متروها،
بله،
پارکینگ های طبقاتی سیار که تو هر پارکینگ طبقاتی من چندین بار مراجعه کردم، 35 خودرو که به شکل مکانیکی با از کم بالابر جا به جا میشه جا میگیره. چند تا از اینها که بسیار حجم کوچیک در 5 طبقه الی 4 طبقه رو داره، ما آمدیم برای همدان پیش بینی کنیم که تمام کوشه های ما، تمام منازل مسکونی که در رینگ اول و دوم شهر هستن، اینقدر در اذیت و آزار خودروهایی که میرن پارک کنن نباشن. ما دنبالی نبودیم.
بله.
ما چندین سال مطرح کردیم، در شورای دوره سوم مطرح کرد، ما نیاز به بازارچه های محلی داریم. آقای فرماندار، امروز وجود بازارچه های محلی که بنده 4-5 دلیل هم براشان آوردم و برخی از اعضا خیلی تصدیق کردن اما حاضر به اجرا نشدن، گفتم اگر شما بازارچه های محلی راه بیاندازید که ثابت باشه، نه این دوشنبه سه‌شنبه بازاری که میایین میوه میاندازید، اینها بازارچه نیستش.
بله.
اینها بازی با کاسیبه که دستگرد و دستفروشه. بازارچه ثابت سوله‌ای، یک، شما ترافیک رو حل کردید. من یه محل تمرکز میوه فروشی در همدان میشناسم، اونم خیابان شهدا مثلا کوی گذر.
بله.
خب همه جمعیت میاد اونجا برای خرید، درسته؟ با چی میاد؟ با وسیله نقلیه خودش. کجا پارک کنه؟ چقدر وقت این فرد گرفته بشه؟ من بهشان گفتم که یک، در کاهش ترافیک بازارچه های محلی بسیار موثره. در کاهش مصرف سوخت، مگر مشکل سوخت نداریم؟
بله.
وقتی که بازارچه محلی در دسترسم بود دیگه با ماشین نمیرم، اگر 10 دقیقه با من فاصله داشته باشه پیاده میرم. در کاهش ترافیک، وقتی که با خودرو نرفتم ترافیک هم نیستش. در صرفه‌جویی وقت خودم و وقت شخصی که ما اینقدر تأکید داریم وقت تلاست، اما این تلا برای کی، برای کجا، برای کی؟ برای ما ایرانی ها، برای ما شهروند ها. فقط تو کتاب ها، تو جملات، تو لغت ها بهش برخورد بکنه، نه در عمل. خب من به بهترین مسئله کنترل و نظارت بر عرضه و قیمت در این بازارچه ها، چون در یه جا مستطره این بازارچه شامل همه مشاغل و سنوف میتونه باشه،
بله،
نه فقط مختص میوه، نه تربار ما، خشکوار ما، لوازم و سایر قطعات، پارچ فروشی ما. اگر بازارچه های محلی در 7-8 نقطه شهر که زمین هاش هم هستش، بسیار جاهای مناسبی هم هست، حتی چند تا از این محل هایی که کاملا وسعت ایجاد بازارچه هم داشتش معرفی شد، ولی کسی حاضر به انجام این کار متاسفانه نشد و نیستن که بتونن حداقل کاری کنن که این گره ترافیکی شهر و این وضعیت از کم خدمت شما وقت افراد هم بتونه به یک طریقی از کم خدمت شما حل بشه. وضعیت ناطق پایین شهر ما،
بله،
ما درسته میدانیم این در قانون هست، شهرداری که در مناطق مختلف هست درآمدهاش متغیره، شهرداری منطقه یک شهر ما درآمدش خوبه، خوب افراد بالای شهر عوارض رو به موقع پرداخت میکنن، حتی زودتر از اون پرداخت میکنن، که باز من یه مکتنی جهال باید بگم اگر شما هم رسانهش کن رسانه بشه خیلی خوبه. شهرداری میاد خب عوارض میگیره، خب نقاط پایینشن عوارض نمیتونن بدن، اصلا بعضی از اونها اسناد رسمی ندارن که عوارض بدن.
بله،
بافتای قدیمی ما در ناحیه حالا شمال شهر همدان زمین ملکی مسکونیشان اصلا سند نداره، عادیه، باید عوارضی هم نمیدن. چند بار در شوراهای مختلف مطرح شد خب اگر میخوان درآمد هاتون بالا بره شما پیش قدم بشید برای اهداء سند به این مناظری که دیگه الان قارچگونه ساخته شد و جای دیگه نداره که تغییرش بدید. حتی فضاهایی که آموزشی بود، فضاهایی که فضای سبز بود و غیر مسکونی بود تبدیل شد حالا به هر شکل، ولی الان هست وضع موجود اینه. شما اگه میخواید قانونیش کنید بیاد شما پیش قدم بشید به اینها سند ارائه کنید، این سند دادن شو باعث میشه که بتونید از اینها عایدات عوارض هم حالا هر چند کم خلاصه هر چند با تأخیر داشته باشید. خب نقاط بالای شهر اون عوارض رو میرن پرداخت میکنن، بودجه شهرداری مناطق بالای شهر خوبه، خوبم هزینه میکنن در حالا پیاده راهاشون، در اصلا خدمت شما گل رو نمیدن، جدول گذاری و روشنایی اینها،
بله،
ولی مناطق پایین شهر که الان این وضعیت رو ندارن آیا باید به همون شکل محروم باقی بمانن؟ یعنی به اونها اصلا نباید رسیدگی بشه؟ اونی که سند خانش عادیه و اصلا عوارض نمیتواند بدهد و توانش هم حتی نداره که بده، خب اونجا باید آیا از خدمات شهری بی‌بهره بشن؟ یا هنوز اون کوچه های تنگ و باریک و با عبور یک ماشین، من بارها گفتم اگر خدای ناکرده یک حادثه زلزله خیزی در نقاط پایین شهر همدان ایجاد بشه، نه تا پایین شهر هم، حتی شهرک های ما مثل شهرک شهید مدنی که بزرگترین شهرک ما هستش،
بله،
شهرک مدنی ما چند تا ورودی داره؟ 12 سال قبل من به این آقایان عرض کردم اگر خدا نکرده در شهرک مدنی زلزله رخ بده که شما یه تابلو در ورودی زدید 70,000 نفر جمعیت،
بله،
شما 70,000 نفر جمعیت رو بخواید خودروهای امدادی از آمبولانس و آتش نشانی و پلیس و غیره همه چی وارد بکنید با همون یک دانه ورودی، چرا گسترش نمیدیم؟ چرا بستش نمیدیم؟ چرا به چندین راه ورودی و خروجی مجهزش نمیکنیم الان که در سلامت حداقل اجتماعی هستیم؟ چرا در بحران میایم برای این کار تصمیم میگیریم؟ الان چرا دنبالش نیستیم؟ راههای فرعی برای حتی همون بیمارستانش از جاهای مختلف چرا بهش ما ورودی و خروجی نمیدیم؟ اینها ببینید معضل ما هستش، اینها مشکلات ما هست، به مناطق پایین دست توجه نمیکنیم مگر در یک بحرانی قرار بگیریم به ناچار بیاییم براش ارائه طرح بریزیم، بعد اون موقع میگیم آقا خوب چون مشکلات بود تلفات هم زیاد شد. خب امروز که مشکلات رو میفهمیم،
بله،
برای درمان شراغدان میکنیم. یکی از موضوعاتی که من آن عرض کردم حالا به ما یه نکته حالا پیشنهاد به ذهنم خدمتون میگم، در مناطق بالای شهر برگه های عوارض رو توضیح میکنیم که ساکنین بیان عوارض پرداخت، اشکال نداره.
بله.
من در خرداد ماه که این برگه رفتن میرسه میرم عوارض رو پرداخت میکنم.
بله.
با 9 ماه زودتر، درسته؟
بله.
بعد برای من نوشته 10% تخفیف خوش حسابی در خرداد ماه که شما پرداخت کردید. خیلی ممنون از آقایان عزیز شهرداری. بعد شما در پایان سال که برخورد به اسفند ماه میکنیم و میبینن که خیلی عوارض کم داده شده، افرادی که میخوان بیان عوارض دارن سری تشویق میکنن آقا بیایید 10% تخفیف میدیم. خب عزیزان محترمی که در از کم شهرداری هستی و با هماهنگی فرماندار محترم معاونت کار میکنید،
بله، صداتون ضعیف شد جناب دیاری.
ببخشید. چرا فردی که 9 ماه زودتر آمد به شما عوارض داد 10% بهش تخفیف دادی؟
بله.
اون فردی هم که 15 اسفند ماه تا 25 و الی 26 اسفند میاد پرداخت میکنه به اونم 10%. خب شما مشوقی نگذاشتید که یک فرق قائل بشه بین این فردی که 9 ماه شما رو داره کمک میکنه، مساعدت میکنه، شما رو یاری میکنه در توان مالیتان.
بله.
اگر میخواید توان مالی شما افزایش پیدا کنه به اونی که اردیبهشت و خرداد بهش برگه میبرید میدید که عوارض رو پرداخت کن 30% تخفیف بدید.
بله.
به اونی که میخواد آخر سال مثلا دیگه به خاطر پرداخت هایی که دارید و پیمانکارانی که دارید پولیشان تعویق افتاده میخواد پرداخت کن به اون 10% تخفیف بدید. ما نحوه تصمیم گیری هامونم با درایت آینده نگری نیستش.
بله.
و همین خاطره که خب الان میبینیم افرادی که قبلا رغبت داشتن مثلا برن جلوتر این کار انجام که این بودجه دست شهرداری باشه برای ارائه خدمات شهری به همین مناطق، فرق نمیکنه چه مناطق بالای شهر چه مناطق متوسط شهر، این الان ضعیف شده به خاطر این تصمیمی که تصمیم واقعا درست نیست، تصمیم حساب شده نیستش. باید یک فرقی بذاریم کسی که ما رو کمک میکنه. آقای فرماندار باید بیاد توی قسمت وارد بشه. خب عزیزان شهرداری شما درسته دارید خدمت داره میکنید، منطقه امتیازاتون باید متفاوت باشه بین افراد، بالاخره یک مقداری باید وضعیت رو متعادل بکنید که بشه انشالله کار انجام بشه. و اما بحث همین کفسازی ها، یکی از معضلاتی که الان ما در همدان داریم بحث نظارت بر خدمات شهری هست، از نظر تصدیه پیاده راه ها که در حاشیه شهر هستش، در درون شهر هست، در معابر ما هستش. همدان وضعیت فصل سرماش زودرسه، حتی اول همیشه اینجوری، حالا درست این چند ساله یه مقداری بالاخره به ماه سوم چهارم از کم چی هم که نیست نیمه دوم که نیست باز کار انجام میشه، اما کار مطلوبی نخواهد بود. ما داریم میبینیم آن چون اعتبارات و بودجه در داخل تمام کشور خروج اردی بهش ماه ابلاغ میشه بهشان، تا این اعتبارات یا تخصیص داده بشه میرسه به شهریور ماه. ما شهرداری که تفصیل میگیم پیمانکارها که قرار ببندیم از ابتدای پاییز شروع میکنم به کار، با وضعیتی مواجه هستیم که الان مثلا همین هفته که الان شروع کردن دارن بعضی از معابر رو پیاده راه سازی میکنن. شما از مهندسین خبره خود شهر سوال کنید ببینید این نوع مسائلی که امروز سیمان هست و ماسه هست در چه دمایی باید کار انجام بشه که اون ماندگاری چندین سال باشه.
بله.
وقتی که الان داریم کار انجام میدیم تضمین برای پیمانکار ما نیست، اون پول رو گرفته کار رو داره ارائه میکنه، قرارداد باش بستن، چون اگر پول رو هزینه نکنن سوخت میره. خب پس بیایید این پرسفانه استانهای سرسی بیان پیشنهاد بدن، نباید بشینیم ما از تهران دستور بگیریم. شما در همدان پیش قدم بشید برای استان سرسی خودم بگید آقا بخشید اگر اعتبارات اون باید تا فروردین 1401 به اتمام برسه و ما قراردادها رو ببندیم ما رو مثلا 3 ماه عقب اندازید، پایان تسویه اعتبارات 1401 ما رو انتهای مثلا خرداد ماه قرار بدید که ما فصل کارمون بیشتر بشه، با این فصل سرما نیاییم محله مثلا منطقه کوی گذر رو سنگفرش کنیم که اصلا جواب نمیده. من یک شاهد عینی خودم بودم چون فرد نه منو میشناخت نه میدانست، بالا سر مهندس پیمانکار ایستاده بودم داشت ایشان به کارگرش دستور میداد که الان سیمان و ماسو مخلوط کن، بعد کارگرش بهش میگفت که چقدر من به یخ توی این بریزن که دوام. میگفت مهم نیست، حالا یک گالون بریز توی شما کار انجام بده زود تمام شه. حتی درصد مخلوط مایع از کامزد یخ برای سیمان رو هم به این فرد نمیداد و نمیدانست که چقدر بهش بگه. خب این میشه که فردا میلیاردی هزینه میکنیم ولی دو سال دیگه همون تمام سنگ ها از بین میره. خب چرا این کار رو بریم انجام میدیم؟ مگه این بودجه این کشور نیست؟ مگه این با دلسوزی انجام نمیشه؟ بقیه پیمانگاه ها من بارها پیشنهاد کردم چرا برای آسفالت کارهامان ما بیمه قرار نمیدیم؟ این آسفالت رو برای این خیابان، برای این معابر شهری داره میریزه، اشکال نداره. چرا میگیم آقا باید این آسفالت برای ما حداقل کفش 5 سال تضمین باشه، بین 5 تا 7 سالش تضمین بگیری؟ چرا این سال آسفالت میکنه و سال آینده از بین میره؟
بله.
خب این علتش چیه؟ چون هیچ نوع تضمین بیمه برای این نیست. ما پس اون تعریفی که در قانون داریم به عنوان نگه داشته بخشی از این به عنوان حسن انجام کار پیمانکار برای کجا کاربرد داره؟ یه نهایتا 5% الی 10% از حقوق این پیمانکار نگه میدیم به عنوان حسن انجام کار، بعد سر سال بهش میدیم. خب این بعد 3 سال 4 سال اصلا هیچ تضمینی نیستش که این آسفالتی که ریخته، چون درصد حالا یا نفت کولش، نفت سیاهش، یا قیری که بسیار کم زده میشه، چه مقدار هست که این دوام داشته باشه؟ مگه این از بودجه این کشور نمیره؟ مگه این از همه هزینه‌ای که مردم دارید به عنوان حالا حوارز میگیری داده نمیشه؟ مگه اعتبار استانی نیستش؟ چقدر نظارت داریم؟ چقدر ما برای پیمانکارهامان شرایط گذاشتیم؟ آیا هر کسی رو با هر گرهی ما پذیرفتیم برای پیمانکاری؟ چرا؟ اینها معضلاتی که باید فرمانداری ما نظارت بکنه. درسته مدخل اجرای شهرداری ما هستن، شهرداری که مستقل نیستش، شهرداری زیر مجموعه بالاخره این شهرستان هست.
بله.
کارش با فرماندار ما هستش، هماهنگیش با فرماندار ما هستش. فرماندار علاوه بر اون که گفتم بحثای نظارت اقتصادی و عمرانیش بعد اولویت داشته باشه، زیر ساختهای ما در شهر پاسخ نمیده. زیر ساختهای ما بسیار دوچاره از کم چالش هستش و خیلی سطحی و روبنایی دارن بهش نگاه میکنن که انشالله امیدواریم با به صورت فردی که گزینش میشه برای این کار، این وضعیت از کم خدمت شما اقتصادی و عمرانی و نظارتی بر زیر ساختها و رفع موانع سرمایه گذاری بتونه انشالله با قاطعیت و با جدیت دنبال بکنه.
ممنونم جناب دیاری، استفاده کردم از نظرات کارشناسیتون. باز هم تشکر میکنم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. اگر مطلبی هست که در واقع اشاره نکردید بفرمایید، وگرنه من بیش از این مزاحم وقت شریفتون نباشم. خیلی متشکرم جناب دیاری، پیروز باشید انشالله. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.